صاحب کفایه بعد از اتمام بحث اجماع به هر دو قسمتش تنبیهاتی و اموری رو به عنوان تنبیه ذکر کرده. امر اول مربوط به اون مدرک اجماع هست که بیان شد در طی مطالبی که عرض شد. امر دوم به فنی هست که میفرمایند لا یخفا ان الاجماع فی المنزله اذا تعارض اثنان منهما و اکثر فلا یکون التعارض الا به حسب مسبب و اما به حسب سبب فلا تعارض فی البین. خلاصه مطلبی که در اینجا ادعا کردن صاحب کفایه این است که تعارض در مسبب است در صورتی که دو اجماع مقبول ما داشته باشیم و برخلاف یکدیگر باشد. مراد از مسبب هم همون رأی امام سلام الله علیه است و اما سبب که مراد خود اقوال مجمعین باشد درش تعارضی نیست. خلاصه دلیلی که صاحب کفایه برای این مدعا اقامه کردن این است که می فرمایند تعارض قابل اعتناق تعارض باشد در حقیقت عبارت است از تنافی مدلول دو دلیل. اگر مدلول دو دلیل با یکدیگر تنافی داشته باشند اینجا هست که ما می گیم تعارض هست و در سبب اگر تعارض را طرح کنند و اطلاق کنند بالعرض هست. اگر دو دلیل گفتی می شود متعارضن در حقیقت یعنی مدلول اون دو دلیل متعارض هست. به اسناد تعارض به سبب اسناد محل واسطه هست. مثلا یک دلیل دلالت کند بر وجود صلات جمعه دیگری دلالت کند بر حرمت صلات جمعه. واضح است که نمی شود صلات جمعه که موضوع واحد است هم حرام باشد هم واجب باشد با جمیع جهاتی به اصلا وحدت. مثلا در غیبت کبرا هم دلیل دلالت کند بر وجوب و هم دلیل دلالت کند بر حرمت. واضح است که حرمت و وجوب قابل اجتماع با یکدیگر نیستند. پس دو دلیلی که احدهما دال علی الوجوب و الاخر علی الحرمه میشوند متعارض و قطعا ما قطع پیدا میکنیم به این یکی از این دو تا دلیل باید غیر مطابق با واقع باشد. این تعارض و در نتیجه در صورت عدم ترجیح تساقط هر دو دلیل نسبت به مسبب واضح است که در جایی است که تعدد رأی امکان نداشته باشد در واقع واحده. بنابراین اجماع منقول متعارض چون متنافی هم من حیث المسبب لحاظا اجتماعشان ممکن نیست و قابل اجتماع نخواهد بود چون معصوم سلام الله علیه در واقع واحده دو تا رأی ندارند. رأی واحد هست و اجماع منقول متعارض در حقیقت در قوه همون دو خبر متعارض می شود چون خبرم به عنوان حکایت از قول معصوم سلام الله علیه است که اعتبار دارد. پس بنابراین همون گونه که دو تا خبر که کاشف از قول معصوم سلام الله علیه هم در صورت تنافی تعارض بین مدلول دو خبر است نه نفس دو خبر الا بالعرض، در اینجا هم تنافی بین مدلول دو اجماع هست نه نفس به اصطلاح اجماع الا بالعرض. این البته بیانی را که صاحب کفایه ادعا کرده اند در صورتی است که ما وجه حجیت اجماع را از باب کاشفیت عادیه از قول مجمعین نسبت به رأی معصوم سلام الله علیه بدانیم، ولی اگر وجه حجیت عبارت باشد از کشف از دلیل معتبر اینجا نمیتونیم بگیم تعارض هست. چرا؟ برای خاطر این که این چنین نیست که در اینجا نظر به رأی معصوم سلام الله علیه باشد و بگیم در اینجا نمیشود در واقعه واحده امام سلام الله علیه دو نظر مخالف با یکدیگر داشته باشد. در اینجا بحث کشف از حجت است. اگر مدرک و دلیل اعتبار کشف از حجت باشد که ما که در مباحث سابقه هم عرض کردیم، در اینجا که مستند اجماع کشف از قول معصوم نباشد بلکه کشف از حجت باشد، به این معنا که مجمعین بلا حجت ادعا نکردند و این قول واحد را اختیار نکردند، قولشان مستند است به حجت معتبره و می شود دو گروه مقابل با یکدیگر هر یک برای خودشان حجت معتبره داشته باشند. اینجا وجود دو حجت معتبر مخالف با یکدیگر آیا ممکن هست یا نیست؟ قهرن ممکنه. حالا اون بحث این که ما بین این دو حجت بگیم که از نظر کشفباز کاشفیت از قول معصوم، همون حرفا میاد، ولی اگر قطع نظر از کاشفیت از قول معصوم باشد، نفس مثلا فرض کنه اصل یا قاعده‌ای در مقام عنوان دلیل هر یک از دو طرف باشد، خب میشود دو تا قاعده مقابل با یکدیگر در نزد گروهی این قاعده معتبر باشه، در نزد جمع دیگر قاعده دیگر، مثلا اصالت طهارت، اصالت الهلیه در نزد بعضی و اصالت الغربه در بعضی، ازا اونا احتیاطی میشوند و اینها چی؟ براعتی میشوند. این معنا امکان دارد. پس بنابراین اگر ما وجه حجت حجیت اجماع را وجود حجت بدانیم و به عبارت دیگر بگیم قول مجمعین کاشف از وجود حجت است، نه کاشف از قول معصوم سلام الله علیه، حجت اعم است از قول معصوم سلام الله علیه، ممکن است اصل و قاعده ای باشد. خب اگر این چنین شد، در اینجا میتونیم بگیم که تعارض فقط در مسبب است؟ اصلا تعارض در مسبب نیست، یعنی همون گونه که در سبب تعارض دیده نمی شود، در مسبب هم تعارض نیست، برای خود اینکه هر کدومشان حجتی معتبره در نزد خودشان دارد. اینجی نیست که از فرد واحد صادر شده باشد، ولی یک نفر نمیتوند به هر دوی تمسک بکند، اما گروهی به این اصل تمسک شدن، گروهی به اصل دیگر، ادهی اصالت و احتیاطی شدن، ادهی دیگر مثلا فرض کن اصل براعت جاری میدانستن در حسب نحوه ورودشان. مثلا حالا ممکنه یکی از این دوتا یا هر دو حتی خطا کرده باشن، این امکان در هر دو در این صورتی که بگیم کاشف از حجت باشد وجود دارد این احتمال. کاشف از حکم واقعی را اگر ما خبر بدانیم، از قول معصوم بدانیم اینه، ولی که اگر اون چی که صادر شده از معصوم سلام الله علیه حکم واقعی باشد بی حرفی نیست. خب این مورد دوم که مدرک اعتبار را ما این بدانیم که مستند از هر یک از فریقین قولشان به حجت، نه اینکه کاشف از معصوم سلام، قول معصوم سلام الله علیه و رأی امام علیه السلام باشد، این مقدار از فرق را می‌فرمایند فارق بین سبب و مسبب نخواهد بود، که ما به اصطلاح در اینجا تعارض را بین مسبب بدانیم، اما بین سبب که عبارت است از دو اجماع منقول یا محصل در مورد بعد ندانیم. پس در حقیقت کلام صاحب کفایه را علی تقدیرین قبول می‌کنیم، و اون تقدیری که مدرک حجیت کشف از قول معصوم سلام الله علیه باشد، که اینجا تعارض هست در مسبب و تعارض در سبب نیست الا بالعرض. ولی اگر وجه دوم مدرک حجیت اجماع باشد، بنابراین فرمایش صاحب کفایه قابل قبول نیست. چرا؟ چون فرقی در این صورت بین مسبب و سبب نخواهد. چرا در این صورت دوم فارقی بین مسبب و سبب نخواهد بود؟ زیرا هر دو اجماع در جهتی که مجمعین تعمد بر کذب ندارند مشترکند، در جهت این که نمی شود و در واقعه واحده به اصطلاح حکم واقعی هر دو باشد، باز مشترکند. در این جهت هم هر دو، یعنی چه در جانب سبب ملاحظه کنید چه در جانب مسبب ملاحظه کنید، نمیشود در واقعه واحده حکم واقعی دوتا باشد. اجتماع حکمین متماثلین به نحو فعلی در صورتی که مدرک را دلیل معتبر بدانیم، باز در صورت دوم این امکان نیست. یعنی نمیشود در فرض دوم که مستند حجت معتبر باشد و اجماع را کاشف از وجود حجت معتبر بدانی، بگیم هر دو حجت به فعلیت رسیده باشد در حق شخص واحد. این معنا را بله، میشود احد الحجتین در نزد جمعی به فعلیت برسد و حجت اخرى در نزد جمع دیگر، اما هر دو حجت به مرحله فعلیت برسد نسبت به شخص واحد یا طایفه واحده، این امکان ندارد. در این جهت هم باز هر دو جهت سبب و مسبب باز می شود با هم مساوی. به لحاظ مقتضی اگر ملاحظه کنید، باز می فرمایند در مقام اثبات نسبت به هر دو حجت تنافی نخواهد بود، برای خاطر اینکه صرف تمامیت اقتضا کفایت نمی کند برای فعلیت، بلکه باید مانع نباشد، شرط هم به هر حال که موجود باشد. که ما اینکه ما مثلا در باب خبرین متعارضین همین حرف میگیم، میگیم از نظر اقتضا هر دو تا دلیل مقتضی حجیت در هر دو وجود دارد، با اینکه وجود مقتضی در هر دو تام و تمام است، معذاله به این متعارض است، تمامیت مقتضی مانع از تحقق تعارض نخواهد بود، بلکه اصلا موجب وجود تعارض میشود، چون اینا کی در عرض همان، در صورتی که هر دو از جهات متعددی که عرض شد با هم تساوی داشته باشند، بلا تعارضی نخواهد بود. بعد ترجیح علی ما علی الاخر من جهت من الجهات. نکته دیگری که در اینجا باید عرض بشود این است که در مورد سبب که عبارت است از نقل اقوال مجمعین و فتاوای مجمعین، صرف این که در سبب تنافی نیست بنابر بیان صاحب کفایه، چون احتمال صدق را ما در همه میدیم، اینجور نیست که یک گروه احتمال صدقش باشد دیگری نباشد، این که ما تعارض را در سبب نفی کردیم حسب رأی صاحب کفایه بنابر وجه اول، لذا فرمایش صاحب کفایه را علی کل تقدیرین قبول نکردیم، علی تقدیرین قبول کردیم که تعارض در مسبب باشد در سبب نباشد، و اون تقدیر این بود که ملاک حجیت اجماع کاشفیت از قول معصوم سلام الله علیه باشد. این بیان که صرف احتمال کذب ندادن در کل دو طرف مانع از این است که تعارض در سبب باشد، این موجب نمی شود که هر دو طرف چون احتمال کذب میدیم صلاحیت داشته باشند که کشف از قول معصوم سلام الله علیه داشته باشند. چرا این صلاحیت را ندارند؟ برای خاطر این که ما وقتی در واقعه واحده علم اجمالی داریم در این مورد، به این که قطعا یکی از این دوتا طرف به خلاف واقع مبتلا شده است، نه ان عمدن، لا ان عمدن، به خلاف واقع مبتلا شده است. چرا؟ چون در واقعه واحده حکم واقعی صادر از معصوم سلام الله علیه یکی است، نمیشه دوتا حکم مقابل با یک دیگر از معصوم در واقعه واحده صادر شده. خب بنابراین احتمال کذب را ما نسبت به هیچ یک از این فریقین نمیدیم، اما صرف این که احتمال کذب را نمیدیم معناش این است که دو طرف مطابق واقع حرف زدن و دو طرف اون چرا که نقل کرده اند کاشفیتش تمام است. خیر، معذاله که احتمال کذب را ما نمیدیم نسبت به هیچ کدوم از این، یعنی تعمدن کذب ندارن، اما به حسب واقع یکیش کاذب هست، کذب عن عمدن ندارن، ولی کذب لا عن اختیاره یعنی به معنای عدم مطابقت قول اونها با واقع اما لا عن اختیاره. این معنا رو ما نمیتونیم بگیم نفی میکنیم. پس بین عدم تعمد کذب به نسبت الالکل و کاذب بودن احد طائفتین نسبت به واقع هیچ تنافی نیست. ما در این حالی که قائل بیم که هیچ کذبی از اینها صادر نشده است، معذال قول یکی از این دو طائفه مخالف واقع است. خب خلاف واقع کذب است. چطور در اینجا شما جمع بین این دو میکنید؟ میگه تعمد کذب ندارن، کذب عن عمدن ازشون صادر نشده است، اما بدون شعور و اطلاع و بدون اختیار قولشان مخالف با واقع باشد، اینی که نفی نمی کنیم. حالا در اینجا یک مقداری باید دقت کرد. صاحب کفایه در اینجا به طور مطلق مطلب را فرمودند، می فهمند که به نحو اجمال نقل بکنند. در نقل اجماع دو طرف دو طایفه یا به نحو تفصیل نقل بکنند. مرحوم شیخ رضوان الله علیه می خوان فرق بذارن. خلاصه فرمایشان هست بین نقل بل اجمال و نقل به نحو تفصیل. می فهمند اگر بل اجمال نقل بکنند، خب واضح است که هیچ ترجیحی احدت طایفتین بر دیگری ندارد و چون ترجیحی ندارد نتیجتا ما احتمال عدم مطابقت با واقع را در هر یک از این دو طرف میدیم. ولی اگر به نحو تفصیل نقل کردن، اینجور نیست که علی السویه باشد. چرا؟ چون ممکن است که در نزد بعضی از این منقولون الیهم ها یکی از این دو طایفه به واسطه وجود افراد اورع و اتقا قول اونها بیشتر به اصطلاح احتمال مطابقت با واقع در این نزد منقولون الیه داده بشود. چون این احتمال در صورت نقل به تفصیل هست، پس فرمایش صاحب کفایه رو ما نمیتونیم به طور کل در هر دو فرض نقل به اجمال و تفصیل بپذیریم. که فرمودن در اینجا گرچه تعمد کذب نسبت به کل منفیست، اما احتمال مطابقت با واقع نداشتن را ما نفی نمی کنیم، این به صورت مطلق قابل قبول نیست. در مورد نقل بل اجمال همین جوری که فرمودن هست، اما در نقل به نحو تفصیل اینجوری نیست. اگر هر دو به تفصیل نقل کنن یا احدت طایفتین مفصلا اقوال مجمعین را یکی یکی بیان کردن، مستند کردن به قائل، و ممکن است قائلین در یکی از این دو طرف که به تفصیل بیان شد یا در هر دو تفصیل بیان شد ولی در یکی از این دو طرف افراد اونها مورد اطمینان و وثوق بیشتری باشند، و قهرن برای منقول الیه قول اینها ترجیح پیدا می کند. در اینجا اون احتمال مطابقت با واقع نداشتن در این طایفه کمتر هست، بلان که سلب نمی شود به نحو کلی نسبت به اون طایفه دوم. لذا ممکن است حتی عرض کردم بعضی ها اونقدر به اصطلاح حسن ظن به بعضی داشتن که قول چند نفر رو که دیروز اسم بردیم کافی می دانستن در اینکه کاشف از رأی معصوم سلام الله علیه باشد. خب این جور اگر هست که هست، بنابراین نمی تونیم ما به نحو مطلق فرمایش صاحب کفایه رو باز در اینجا بپذیریم. پس هم فرمایش ایشان را در مسئله تعارض علا تقدیرن قبول کردیم نه علا کل تقدیر، و هم فرمایش ایشان را در نفی تعمد کذب که موجب این نخواهد بود که بنابراین مطابق با واقع نباشد یکی از این دو، این را هم باز با به طور مطلق قبول نکردیم بلکه تفصیل میدیم. اونجایی که نقل فریقین دل اجمال باشد فرمایش ایشان قابل قبول است، ولی اگر به نحو تفصیل باشد در اینجا فرمایش ایشان رو کاملا مگر در صورتی که نقل به تفصیلشان، این اضافه را عرض بکنم، موجب مزیت احدل فریقین بر دیگری نباشد. یعنی جوری باشد که اگر اتقا و اوره هست در هر دو، یعنی تساوی داشته باشند دو طرف از نظر به اصطلاح مزایایی که موجب ترجیح می شود. مثلا اگر وجود افراد مثلا اتقا و اوره باشد، 5 تا اتقا و اوره در این طرف هست، در اون طرف هم 5 تا باشد. دقت کردین؟ جوری باشد که خلاصه ولو این که نقلم به تفصیل شد، یعنی عرض می کنم این تفصیلی هم که مرحوم عاشق فرمودن در یک صورت میتونیم بپذیریم، نه باز مطلقا. و اون اینه که در تفصیل ترجیحی برای احدالفریقین به نسبت علال آخر وجود داشته باشد. اگر در نقل به تفصیل هم باز مزیتی نباشد، فرقی بین نقل به تفصیل و اجماع نباشد و در مقام دفاع از صاحب کفایه بعید نیست اونجوری گفته بشود که منظور مرحوم صاحب کفایه اونجاییست که در تفصیل مزیتی ایجاد نشود بین به اصطلاح این یکی از این دو طایفه از کسانی که نقل اجماع از اونها شده است. تفصیلی یعنی اگر این باشد، بنابراین واضح است که فرمایش صاحب کفایه را به طور مطلق میتوانیم بپذیریم. که چه فرق میکند بین این که بل اجمال باشد؟ بنده عرضم اینه که اگر ملاک ترجیح در احدهما باشد فهوه، اگر نباشد تفصیلا هیچ فرقی با اجمال نخواهد داشت. یعنی همون جوری که این احتمال که به حسب واقع را نه تعمد کذب، احتمال کذب به حسب واقع در مورد نقل بالاجمال وجود دارد، در مورد نقل عن تفصیل هم وجود خواهد داشت. صلی الله علیه.